17 بهمن 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که مشهور بلکه کاد ان یکون اجماعا، می فرمایند که در داستان خیار عیب تخییر بین رد و عرش وجود داره. اینو مشهور میگن. ملاحظه فرمودید روایات ما این تخییر درش نیست. پنج تا دلیل جلسات گذشته برای شما اقامه کردیم بر تخییر. سه تا دلیل مال شیخ بود که خود شیخ سه تا دلیل خودش رو اشکال کرد. دو تا دلیل مال سید طباطبایی یزدی بود، صاحب عروة حاشیه مکاسب. یکی لا ضرر بود، یکی هم باز دلیل دیگری که اینا رم خود سید یزدی اشکال کرده. بنابراین تا حالا پنج تا دلیل اقامه کرده ایم. خود کسانی که پنج تا دلیل رو اقامه کرده ان خودشون اشکال کرده، لذا شیخون الاستاذ قدس سره در ارشاد و طالب می فرمایند دلیلی بر تخییر وجود ندارد. اولا رد ثابت است. اگر تصرفی کرده که نمی تواند رد کنه، اون وقت نوبت به چه می رسد؟ به عرش. ها کذا استاد محقق مد ذله، همینو می فرماین تخییر دلیلی برش وجود ندارد. خیلی خوب، قبل این دو استاد جناب مقدس اردبیلی تو مجمع الفائده والبرهان میگد که جلد 8 صفحه 430 میفرماید مسئله از مشکلات است، دلیلی بر تخییر پیدا نکردیم اما اصحاب فتوا داده اند و مسئله از مشکلات است، ما از خدا طلب فهمش رو کرده ایم اما هنوزم بله این مطلب برامون روشن نشده است. صاحب حدائقم که تصریح میکنن میگه تخییر دلیلی ندارد، تو روایات چیزی که داله بر تخییر باشد نیست. لذا جماعتی از محققین فقها ها مثل دو استاد بزرگوار تخییر رو رها کردن، یعنی از فتوی المشهور چه کردن؟ اعراض کردن. توجه بفرمایید که فتوی المشهور به قول مرحوم آیت الله مؤسس حائری مشهور را از گچ نساخته هم. او مشهوری که این فتوی را داده اند کسانی بوده اند که علمشون، فهمشون، استعدادشون، تتبعشون، همه اینا از ما چه بوده؟ بهتر و بیشتر بوده است. بنابراین تسرع در رد مشهور نداشته باشیم، سعی کنیم مشهور رو دلیلشون رو پیدا کنیم. اینجا که از شهرتم بالاتر است، یعنی شهرتی است که کادن یکونه اجماع، بنابراین ببینیم میتوانیم یه دلیلی برای مشهور اقامه کنیم. پس این دلیل که الان برای شما عرض میکنم میشه دلیل ششم بر چی؟ بر فتوی المشهور که تخییر باشه. دلیل مال کیست؟ مال مرحوم آیت الله آقای آسد محمد حجت کوه کمره ایست، آقای حجتی که در قم مدرسه حجتی هم بله مال ایشون است و بفرمایید که قبرش هم همونجا داخل مدرسه حجتیه هست و از مراجع سلاس بعد آیت الله مؤسسه حائری است. مرد محققی است. در تقریر درس ایشون که به قلم مرحوم آیت الله آقای عاشق علی صافی گلبایگانی منتشر شده است تحت عنوان فقه البیع اینجور نقل میکنه، میگه دلیل بر تخییر من برای شما میگم که اقتضای ذوق فقاهتی است، اگرچه برهانی نیست. میگه یعنی یه مطلبی است بر اساس ذوق فقاهت برادون میگم و اون این است که مردم در یه معامله جنس معیوبی که میکنن اول میخوان چیکار کنن؟ اول میخوان رد کنن. وقتی میبینه مال معیوبه اول میخواد رد کنه، فسخ کنه. خب ثم اگر این فسخ به هر دلیلی ممکن نشد میخواد چیکار کنه؟ میگه خیلی حالا که دیگه نمیشه رد کنیم، پس لااقل بله عرش بگیریم که متضرر نشه. پس بنابراین می‌فرمایند متعارف بین مردم اینه. خب وقتی این متعارفه، روایات هم همین جور بود دیگه، میگفت رد کن، اگر نمیتوانی رد کنی به علت این که تصرف کرده ای چی کار کن؟ عرش بگیر. ایشون می فرماین روایات هم که می بینید اینجوری آمده است، روایات نازل منزله همین متعارفی است که بین مردم وجود دارد. درست شد؟ اونی که متعارف بین مردمه اینی که اول می خوان فسخ کنن، اگر نشد عرش میگیرن. میفرمایند روایاتم که ترتیب قائل است رو همین متعارف بین خلق است. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی روایات رو هم در همین داستان متعارف بین خلق شما حملش کردید، بنابراین در بیان ترتیب دیگه چی؟ نیست. نازل منزله یه عرفه.
متواضع
فرمایش ایشون اینه، تبادر نگفت، میگه عرف مردم اگر یه جنس را معیوب معامله کردن، وقتی فهمیدن عیب داره میرن پس میدن، میرن پس میدن، فسخ میکنن. ثم اگر فسخ ممکن نشد عرش میگیره. خب میگه این متعارف بین خلق است. این متعارف رو قبول ندارید؟ این متعارف میگه روایاتی هم که ما داریم که این ترتیب درش هست، میفرماید این روایات هم نازل منزله عرف، همین مطلب عرفی رو دارد میگه. وقتی که همین مطلب عرفی رو دارد میگه، در مقام ترتیب نیست، نازل منزله به عرف است. خیلی خوب، یعنی روایت دارد اون چیزی را که مردم عمل میکنن و متعارفشونه میگن، نه اینکه حکم شرعی این است. میگه میگه اینی که مردم عمل میکنند این ترتیبه، نه اینکه این ترتیب در نزد شارع اعتبار دارد. بنابراین به این قرینه مرحوم آقای حجت ترتیب در روایات را ترتیبش را القا میکنه به غین. ترتیب که القا شد میشد چی؟ تخییر. همینو میگه، میگه عرف اینه، لذا روایاتی هم که ترتیبا میگه حکم شرعی نیست، داره متعارف بین مردمو میگه. وقتی دارد متعارف بین مردمو میگه، آفرین، میگه مردم متعارف بین مردم اینه، روایات ترتیب. روایات هم که میگه ترتیب، همین متعارف هم میگه. بنابراین در صدد بیان حکم شرعی ترتیب نیست، میخواد بگه عرف مردم اینجوره. توجه کردید؟ و الا حکم شرعی تخییره، این ترتیب توش نیست. این ترتیب دیگه القا شد، لغو شد. تتمشم گوش بده. یختش رو شما متوجه شدین؟ یختش متوجه نشد. این قدش رفته، این قدش مونده. ببینید عرف قائله به ترتیب است، روایات هم بعضیش میگه ترتیب، درست؟ ایشون میگه اون روایاتی که میگه ترتیبا، اون روایات نمیخواد بیان حکم شرعی بکنه، دارد میگه عمل مردم اینجوره. پس دارد نقل میکند متعارف بین الناس را. پس دلالت بر ترتیب نیست، یعنی ترتیب تعین ندارد. وقتی که روایات ترتیب رو شما از حجیت بندازید میشه تخییر. خلاص بله. 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 دو تا مطلب ببینیم. فرمایش آقای حجت رو بفهمید. میگه آقا ترتیب متعارف عمل مردم است، نه حکم شرعی باشد. مردم در جنس معیوبی که میخرن تا بشه رد میکنن، هر جا نشد رد کنن عرش میگیره. مردم عملشون این است، نه شرع. شرع تخییر، ولی عرف مردم اینه. اون وقت روایاتی که داله بر تخییر است حمله بر عرف میکنه، میگه حمله بر عرف میشد و در نتیجه بیان حکم شرعی نیست، داله بر حکم شرعی نمی کند، دارد بیان حکم مردم رو می کند که مردم اینجور عمل می کند. بنابراین دلالتی بر ترتیب نداره. ترتیب که نفی شد، خود به خود تخییر چه می شد؟ ثابت می شه. چون از دو حال که بیشتر نیست، یا ترتیب است یا تخییر است. ولا سالسش چیه؟ اگر در طول هم باشه که میشه ترتیب، در عرض هم میشه تخییر. چرا؟ خب بله، دو تاشه که با هم نمیشه. یه فلان داری شما، یا این ورش میذاری یا اون ورش میذاری، دو ورش که نمیشه بذاری که. عجیبه، اون که واضحه. سلام، عکسشه، عکسش قصه. آقا اگر در چه باشد؟ اگر در بفرمایید طول هم باشد میشه ترتیب، اگر در عرض هم باشد میشه تخییر. خیلی باش. بعد میفرماید دیگه بعد میفرمایند شاهد بر عدم ترتیب روایت وارده حاکمه در که میگه حکم به عرش میکند مطلقا، میگه عرش ثابت است، نمیگه ترتیب. یه سری روایات داریم که ترتیبه، یه سری روایات فقط میگه عرش مطلقا. میگه شاهد بر عدم ترتیب روایاتی است که وارد شده و حکم به عرش میکند مطلقا، و ظاهر این روایات رو میگه یعنی تخییر، یعنی همون جایی که رد ثابت است همون جا عرش هم ثابت است، یا رد کن یا عرش. این فرمایش آیت الله حجت قدس سره. اگرچه می فرماین این اقتضای ذوق فقاهتی است، و ان لم یکن امرن برهانیان، ولو برهان نیست ولی ذوق فقاهتی بر این معنا دلالت دارد. این فرمایش متینه، ذوق فقاهتی است. شما اگر ذوق فقاهتی رو پذیرفتی، فهو که یکی از ادله استنباط ذوق فقاهتی است، یعنی فقیه باید ذوق فقاهتی داشته باشد و روایات رو حمله به ذوق فقاهتی بکند. قابل انکار نیست، دلیل پیش ما تمام است. پس این دلیل اول بر تخییر. دلیل دوم بر تخییر، دلیل دوم بر تخییر مال آیت الله خویی است. در کتاب تقریر درسشون محاضراتون فی الفقه الجعفری جلد 4 صفحه 392 به قلم مرحوم آیت الله آقای آسد علی شاهرودی، آسد علی پدر این آقای آسد محمود شاهرودی بود که اخیراً فوت شد، رئیس قوه قضایی هم بود، پارسال بود ظاهراً مرحوم شد، حالا اخیراً فوت شد. آقای آسد علی پدر ایشون است. بله، هم تقریرات فقه آیت الله خویی رو نوشته، هم اصول. اصولش دراسات، دراساتون فی علم الاصول 4 جلد چاپ شد. فقه ایشونم 4 جلد محاضراتون فی الفقه الجعفری بی است و خیارات چاپ کرده. تو جلد خیارات که جلد 4 دلیل را آیت الله خویی اقامه میکنن برای تخییر. این دلیل رو ببینید تمامه یا نه، میتونید بپذیرید یا نه. میفرمایند اونی که ما باید به عنوان دلیل تخییر بگم اینه. یه سوال میکنن، میگن آیا ثبوت حق العرش که حق عرش تعلق میگیرد، ثبوت حق عرش آیا مال تصرف مسقط است قبل ظهور عیب یا بعد ظهور عیبم اگر تصرف مسقط کرد به اختیار خودش بازم عرش تعلق میگیره؟ ببینید، کسی عین را تصرف کرد، آقای سیف الاسلام عین را تصرف کرد، کنیزکی خریده است، قبل اینکه عیبش معلوم بشد کنیزک را وقت کرد، دیگه نمیشد چکار کنه؟ برگردوند. عیب ظاهر شد، خیلی خوب، میتوند عرش بگیر. مورد دیگه، اول عیب ظاهر شد بعد این ورداشت به اختیارش چه کرد؟ تصرف کرد، فهمید کنیزک معیوبه. خب عیبش ظاهر شد، اما کنیزک است. یعنی چی؟ فاضل پوده ای، یعنی که فرج نمیشه ازش گذش. گفت بذار ترتیب کارا بدیم بعد بریم، بله، ببینیم چی کار میشه کرد سر عیبش. ترتیب کارا داد بعد ظهور عیب. آیا اینجا عرش ثابته یا نه؟ بله؟ تصرف کرده، لکن مال معیوبه. بله. آیا این تصرف مسقط رده؟ آیا تصرف مسقط عرش هم هست یا نه؟ سوال آیت الله خویی اینه. شما میگون مسخطه عرشه؟ بله؟ خیلی خب، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند واضح هست که التزام به قول اول ممکن نیست و احدی ملتزم نشده است که عرش ساقط بشه. پس حق قول دوم است، یعنی عیب ظاهر شد، ثم تصرف کرد، مسقط عرش نیست این تصرف، مسقط رد هست لکن مسقط عرش نیست، میتوند بره و عرش بگیره و احدی قائل نشده است که عرش ساقط بشود. اگرچه یه احتمال تو بحثای قبلی ما دادیم لکن یه احتمال بود، الان ایشون میفرماین لم یلتزم بهی احد، هیچ کی نگفت. لازمه ذالک، ببینید خب دلیل تخییر رو دراری ما آیه خویست دارد دلیل تخییر رو میگد، ببینید در میاد یا نه. میگد آقا، پس تا اینجا رو یه بار دیگه میگد آقا، اگر قبل ظهور عیب تصرف کند ثم بان العیب، خب این چون تصرف کرده رد نمیتوند بکنن، لکن عرش میگیره، عرش ثابت، این مسلم. حالا عیب ظاهر شد، بان العیب، ثم تصرف، تصرف کرد با اینکه عیب دارد و مال معیوبه، بازم تصرف کرد مشتری ان اختیارش. آیا اینجا عرش ساقط است یا نه؟ ایشون میفرمایند خیر ساقط نیست، عرش ثابته اینجا. خیلی خوب، و میفرمایند هیچ کس نگفته عرش تو این فرض ساقطه، تصرف کرده، خیلی خوب نمیتوند رد کنه، برای چی عرش ساقط باشه؟ میرد عرششو میگیره. خیلی خوب، میفرمایند لازمه این بیان این است که حق العرش ثابت است قبل از تصرف، یعنی همون جایی که سب. الان فقط ببینیم چی میگه. نه، قبل از تصرف ظاهر که شد عیب، خب عیب که ظاهر شد، خب حق رد که دارد، همون جایی هم که حق رد دارد حق عرش هم دارد، متوجه شدی؟ بنابراین میشه تخییر. اونا بحث بعدی مونه، بحث بعدی مونه، یخته سب کنی به بحث بعدی. لازمه این فرمایش که حق عرش بعد از عیب که ظاهر شد و بعد از تصرف بعد عیب بازم حق عرش باشد، لازمه این بیان این است که حق العرش ثابت می شود قبل تصرف. خب قبل تصرف حق عرش ثابت، چرا؟ به مناسبت حکم و موضوع و این که تصرف اختیاری دخلی در ثبوت حق العرش ندارد. بعد یه مثال میزنم، این مثال توجه کنید تا مطلبشون روشن بشه. میفرمایند اگر عیب در یه مبیع حاصل بشود قبل از تصرف، خیلی خوب، و مشتری بخواهد عرش بگیره، عیب ظاهر شد، خب مشهور میگن میتونه چکار کنه؟ رد کنه میتونه عرش بگیره. حالا مشتری رفته میگه عرش بده، درست؟ عرش اختیار کرده. ایشون میفرمایند بایه آیا میتونه بهش عرش نده؟ بگید مؤمن عرش مال اون جاییست که تو در مال تصرف کرده باشی. این پس تو دو کنی من، بیا برو کنیزه را این پشت ترتیبشو بده، بیا عرشو بستون. فاضل فوده جواب بایه میتونه این حرفو بزنه؟ احسن. میفرمایند بایه نمیتونه این حرفو بزنه. چرا؟ به خاطر این که این کلام از بایه در نزد چی؟ اهل عرف و عقلا لغوه. بگه دا ببین آقا جان الان تو تصرف نکردی در این مال، من نمیتونم به تو عرش بدم، بیا برو ترتیبشو بده آقای خدایی، بعد بیارش تا من بده عرش بدم. میگه عقلا میپذیرند بایه این حرفو بزنه؟ میگه میفرماید این حرف نزد اهل عرف و عقلا لغوه، یعنی عید که ظاهر شد شما مخیری رد کنی یا چی؟ یا عرش بگیری. ببینید چه جوری استدلال کرد. میگه بنابراین دارد از دو تا مطلب استفاده میکنه، استفاده حکم و موضوع و استفاده‌ای که از لغویت عند العرف و العقلا میکنه. یه بار دیگه برهانه بگم، میگه آقا ببینید کجاشو میشه اشکال کنی، کجا را میگه آقا یخت او پد تخییر چی چیه؟ خدا بابا دو بیامرزه لا الا تخییری که ما داریم میگم یعنی این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. خب دلیل اختیار همین است، رد میخوای بکنی بکن، نمیخوای رد کنی عرش میخوای بگیری عرش، این میشه اختیار. صبر کنید، اول تخییر رو قبول کردید معنیش اینه؟ آقا تخییر میگه غیر اینه آقایو، تخییر خیلی دوت میتونم در آن واحد یا اینا اعمال کنم یا اونا، نه طول هم که تخییر نیست که. اگر شما گفتی آقا ودیه در دوباره زن جایز است در ایام حیض، این که تخییر نیست که، یعنی اون وقتی که عادت نیست نمیشه، اون وقت که عادت شد شما گر ز حکمت ببندد گر چی؟ گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. اگه اینو گفتی که تخییر نیست که، این میشه ترتیب. یعنی اولا الفرج، اگر فرج رو نتونستی بکنی چون حائز است، اون وقت ورقا برگردون. توجه می فرمون؟ این که تخییر نیست. تخییر یعنی این که همون وقتی که شما می توانی وطیه در چه بکنی؟ در قبول بکنی، همون آنم مثل قزوینیه بگوی باید مثل کوکوه دو روشو باید سرخ کنی، این برا که ترتیب دادی به چرخونی اون برام تر، این میشه تخییر. آها، حالا تخییر درست شد. تخییر یعنی همون آنی که شما میتونی رد کنی، میگوی آقا من رد نمی کنم، عرش بهم بده، این میشه تخییر. حالا ایشون چه جوری میگه عرش اون موقعی که رد ثابته، عرش هم ثابته؟ میگه آقایونی که میگن عرش در طوله، میگن جایی که شما تصرف کردی در عین معیوبه، چون تصرف کرده ای نمیتونی رد کنی، وقتی نمیتونی رد کنی عرش بگیر، درست؟ خب حالا میگن اگر کسی اول تصرف کرد ثم عیب ظاهر شد، یقیناً میتواند چه کند؟ عرش بگیره. حالا سوال ایشون اینه، اگر اول عیب ظاهر شد ثم تصرف کرد، آیا بازم میتوند عرش بگیره یا نه؟ آفرین. ایشون میگن بله، اگر عیب ظاهر بشد ثم تصرف کند میتواند عرش بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کس قائل نشده که به تصرفی که بعد از ظهور عیب است عرش ساقط میشه، عرش سر جاش هست. میگه وقتی که عرش سر جاش هست و به تصرف بعد از عیب، بعد ظهور عیب ساقط نمیشد، معلوم میشد جای عرش کجاست، معلوم میشود که جای عرش عبارت است از کجا؟ کاری به تصرف و عدم تصرف ندارد. عرش ثابت است بعد از ظهور جاش میره اونجا. چرا؟ چون در اگر اول عیب ظاهر بشه بعد تصرف کنی بازم عرش باشه، اونجایی هم که اول تصرف کنی بعد عیب ظاهر باشه بشه بازم عرش ثابت است، پس معلوم میشد تصرف دخیل در عرش نیست، عرش از قبل تصرف ثابت، از قبل از تصرف عرش، عیب که ظاهر شد عرش ثابت. میخوای تصرف بکنی؟ میخوای نکنی؟ این آف خب ردم که قطعا هست، یعنی عرش و رد با همه میشه تخییر. پس ما از وقت حالا روز خوندیم براش، حالا آخری کار میگه رستم مرده یا زنه. بابا جو همینه داریم میگو، میگه عرش با تصرف هیچ رابطه ای نداره، یعنی عرش کی میاد؟ با عیب. خلاص شد تخییر. پس برای چی؟ عجبا مثل اینه زنش دادیم، میگه این زنو من میتونم بکنم یا نه؟ خب پس زنو میسورن چی کار؟ عجبا آقا جون، اینجا وقتی آقا وقتی حق عرش آمد به ظهور عید یعنی چی؟ یعنی میخوای رد کن؟ میخوای عرش بگیر؟ باشه دیگه حرفی نیست. تخییر یعنی همین، یعنی شما یکی از دوتا کارا میتونی بکنی، میخوای اینا میخوای اونا، این میشه تخییر. وقتی که عرش با تصرف رابطه این نداشت و به ظهور عیب آمد میشد مثل خیار، مثل رد. همون جور که حق رد داری به ظهور عیب، وقتی حق رد داری حق عرشم داری، میشه تخییر. اجازه بدید بذارید. خب و بل جمله او اشکالی ندارد، او قبول. و بل جمله میفرماید اگر عرش ثابت نباشد در اون جایی که عیب ظاهر می شود، خب اگر عرش ثابت نشه و تصرف بشود بعد ظهور عیب تصرفاً اختیاریاً، درسته؟ اون وقت قول به عدم تخییر بین رد و عرش از اول امر وجهی دارد، یعنی میدونی بگوی تخییر نیست و ترتیبه، خب؟ اما اینجور نیست، عرش ثابت میشد از ظهور عیب و تصرف درش دخالتی ندارد. لکن لا یلتزمون بذالک، اصحاب نپذیرفته اند این را، بل یلتزمون به ثبوتهی، بلکه پذیرفته اند که عرش از همون اول ثابت است، نه بعد تصرف ثابت می شد. خیلی خوب. و معذالک لا وجه للقول بالاختصاص، بنابراین نمیتونی بگوی که عرش مختص است به بعد از تصرف، اختصاص دارد به بعد تصرف، قبل تصرف هم هست. چرا؟ چون لازمش این است که حق عرش مشروط بشد به یه فعل اختیاری، به یه فعل اختیاری. وقتی برده کنیزکا که عیب داره، دمی بفرمایید که اون که ازش خریده ای میگوی عرششو بده، بگه نمیتونی تو تصرف نکرده ای که اینا، میگه نه من تصرف نکردم، اومدم عرش بگیرم. بگه اگه میخوای عرشت بدم بیا برو اون پشت تصرف کن، بیا اینجا عرشت بدم. میگه نمیشد این حرفو بزنی. چرا؟ منافات دارد با مناسبت حکم و موضوع. تصرف دخالتی در عرش ندارد، بنابراین تصرف بکنی یا نکنی حق عرش چیه؟ ثابته. پس حق عرش رفت در ردیف رد، شد تخییر. لا اله، ثبوت و اثبات دیگه چی چیه؟
از ثبوت عرش معلومه، درست؟ ایشون حق داره عرش بگیره، خیارم که داشت، اما اعمال
اشتباه باره تحقیل
هم
ثابت بوده، چرا دیگه
داره؟ این میگه حق دارد، حق داشتن باید باره حق
لا یخفا ان ثبوت العرش در فرض تحقق تصرف اختیاری بعد ظهور عیب، این که شما بیان بگون عرش ثابت است بعد ظهور عیب با تصرف اختیاری، میگه بله عرش ثابت، مقتضای اطلاق بعض ادله عرش اینی که شما گفتید، احتمال دارد که بگوییم عیب که ظاهر شد اگر تصرف کرد عرش چه میشد؟ ساقط میشد؟ میفرماد روایات میگه عرش ثابت است. مطلق مقتضی اطلاق بعض ادله عرش این است که اگر مال را معیب یافت، تصرف کرد، بازم عرش میتوند بگیر. از هر و حافی ذالک روایتی است که از امیرالمومنین نقل شده است. ملاحظه بفرمایید جلد 18 صفحه 102 حدیث اول باب 4 از ابواب احکام العیوب. کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد ضعیف پیش ما، ولی سند یه لنگه دوم داره، با سهل نقل میکند و احمد ابن محمد. خب سهل ابن زیاد نه قبول نداره و احمد ابن محمد، احمد ابن محمد خالد برقی باشد یا احمد ابن محمد ابن عیسی، هر کدوم باشد سقس. پس چون لنگه دوم دارد سند به این لنگه دوم صحیح. تا اینجا جمیعا یعنی این دوتا، ان ابن محبوب ان ابن سنان، یعنی عبدالله ابن سنان، سند روایت صحیح. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قال علی علیه السلام لا ترد التي ليست بهبلا اذا وطئها صاحبها. کنیزکی که آبستن نیست، آبستن حکم دیگری داره، کنیزکی که آبستن نیست اذا وطئها صاحبها، اگر مشتری که خریده وطیش کرد، لا ترد، دیگه حق رد ندار. و یوزع عن من ثمنها به قدر عیب ان کان فیها، میتواند از ثمنش چه کند؟ کم کند به اندازه عیبش اگر معیوبه. یعنی حق رد ندارد اما حق عرش داره. خب این روایت مطلقه، نمیگه آیا بعد از این که عیب ظاهر شد وعتی کرد یا قبلش وعتی کرد. روایت اطلاق، میخواد قبلش میخواد بعدش، میتواند چه کند؟ میتواند عرش. درسته؟ خب این روایت اطلاق داره، میگه میتونه عرش بگیرد، در مقابل اون قولی که احتمالی که برای شما جلسات قبل عرض کردیم که تو اون احتمال فرموده بود اگر کسی بعد از ظهور عیب تصرف کند همون گونه ای که چه ساقط میشود، رد ساقط میشود، عرشم محتمل است. کسی بگه ساقط میشود، این روایت میگه نخه عرش ساقط نمیشه، عرش ساقط نمیشه، عرش ثابت است. ولو بعد از ظهور عیب تصرف کند عرش ثابت. خب یعنی تصرف دخالتی در ثبوت عرش ندارد، به مناسبت حکم موضوع، به مناسبت حکم موضوع در ثبوت عرش تصرف دخالتی ندارد. وقتی تصرف دخالت ندارد یعنی قبل از تصرفم حق عرش ثابت است. وقتی قبل تصرف حق العرش ثابت باشد میشه تخییر، تخییر بین رد و عرش. این دلیل مال آیت الله خویی است. فرمایش آیت الله حجت ذوقی بود، خودشون هم فرمودن ذوق فقاهتی بر این مطلب دلالت داره، برهانی نیست. لکن فرمایش آیت الله خویی برهانی است. این برهان ترجمه می فرمایی؟ حق که ثابت شد. آقا حق که ثابت شد اثباتش مسلمه، در اثباتش کسی تردید ندارد که حق عرش ثابت است. خب کلام این است با رده یا در طول رده؟ میگم آقا ایشون ثابت کرد با رده، خلاص پس میشه تخییر. این فرمایش آیت الله خویی است. حتی اگر شما فرمایش آیه حجت را علی الله مقامه الشریف نپذیرفتید، که انصافا اون فرمایش ایشون هم مطابق با ذوق فقاهتی بود، توجه کردید؟ فرمایش آقای حجت با ذوق فقاهتی مطابق است. حتی اگر شما فرمایش آقای حجت رو نپذیرفتید، گفتید برهان ندارد، فرمایش آیت الله خویی برهانی است، مناسبت حکم و موضوع است، نمیشدم مناقشه‌ای درش کرد. لذا ما برخلاف شیخ انصاری که گفت دلیل تخییر فقط اجماع میتونه باشه، برخلاف و نتوانست دلیلی غیر اجماع برش بیارد که اجماع رو گفتیم مدرک، برخلاف حتی برید جناب صاحب حدائق که گفت تو روایات تخییر وارد نشده است، برخلاف جناب باز برید بالاتر اردبیلی قرن دهم 900 بله خورده است وفات اردبیلی، اردبیلی در قرن دهم که میگه این از مسائل مشکل است، من دلیلشو پیدا نکردم، دعا میکند من از خدا خواستم بله این دلیل رو بفهمم، تا الان نفهمیدم. خب برخلاف شیخون الاستاذ قدس سره در ارشاد الطالب، برخلاف استاد محقق متزلو که این دوتا قالب ترتیب میشن اصلا و تخییر رو ترک میکنن، به واسطه این دوتا دلیلی که امروز خدمت شما اقامه کردیم، ما با مشهور همراه میشویم، یعنی قائل میشیم در خیار عیب به تخییر. بازم آقای خدایی فکر بکنید ببینید دلیل دیگری هم میشد برش اقامه کرد، شاید ادله دیگرم بشد اقامه کرد. و صلی الله علی محمد و آله محمد.